الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه
صلی الله علیه و آله و سلم سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح
المقدم صل علی محمد و آل محمد وجل فرجه
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. شب تاسوعای حضرت سید الشهدا علیه السلام، خدا رو به آبروی باب الحوائج ابوالفضل العباس علیه السلام قسم میدیم همه ما رو امشب مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام مستجاب فرماید. امر فرج امام زمان ارواح و نافدا رو اصلاح فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرماید. خب طی این دهه عرایض ما به حول و قوه خداوند راجع به فضیلت زیارت و چند شبه که به مناسبت عاشورای حضرت حسین ابن علی علیه السلام فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام رو عرض میکنم. دیشب عرض کردم که یکی از خواص زیارت امام حسین علیه السلام اینه که آدم از گناهاش پاک میشه. دیشب گفتم الا خیلی حدیث راجع به این خوندم، حتی خوندم که هم خدا گناهان گذشتشو میامرزد هم گناهان آیندهشو میامرزد. غفر الله کل ذنب ما تأخر و ما تقدم در روایت هست. منم فراموش کردم، من میخواستم اینو بگم، اما یه جوانی آمد دم در و من گفتش که شبهه میکنن که اینطور حدیثا، خب هر کی هر چقدر گناه میکنه بعد میره زیارت، این باعث میشه خب گناه زیاد بشه. البته این اشکال و راجب توبه هم میشه گفت که خدا گفته هر کی توبه کنه ما همه گناهاشو میآمرزیم. یکی ممکنه بگه این توبه گناه رو زیاد میکنه، چون مردم میرن گناه میکنن بعد توبه میکنن. این اشکال واسه توبه هم هست. خدا تو قرآن میگه که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اونایی که حتی گناه های بزرگ کردین، اسراف دیگه، آدم تو گناه اسراف بکند، اسرفوا علی انفسهم، یا تو قرآن هست ان الذين فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله واستغفر لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. اینا از اونم چیز تره. ان الذين فعلوا فاحشه، فاحشه گناهای خیلی بزرگو میگن، مثل که آدم قتل کرده باشه، مثلا گفتن کسی 70 تا پیغمبرم سر بریده از رحمت خدا مایوس نباشد. فاحشه گناه خیلی بزرگ رو میگن، اصلا خود فاحش یعنی بزرگ، که میگن اشتباه فاحش، ظلم فاحش، یعنی ظلم بزرگ. میگن اونایی که گناهان خیلی بزرگ مرتکب میشن، مثلا این در مورد بهلول نباش نبش قبل کرد، با مرده زنا کرد، راجب اون دارد میگد. میگد کسانی که حتی این گناه ها رو میکنن، همین که خدا رو یاد کنند و طلب مغفرت کنن، غیر خدا کی اینا رو بیامرزد؟ و من یغفر الذنوب الا الله. اون که میگد آقا اصلا خدا که باب توبه رو باز کرده گناه زیاد میشد. میخوام میگم این راجب توبه هم هست، راجب نمازم هست. پیامبر میفرمودن که هر کسی تو خونش یه نهری باشد، روزی نهر آب گرم از تو خونش رد شه، روزی 5 بار بره تو این نهر غسل کنه. فرمودن آیا چرکی در بدنش میماند؟ گفتن نه یا رسول الله. حضرت قسم خورد، فرمودم به خدا قسم این نمازهای 5 گانه با شما همین کارو میکند، یه دونه گناه هم تو پرونده شما باقی نمیذاره. راجب نمازم هست که نماز، راجب ماه رمضان هم هست. خدا میگه کسی ماه رمضان رو روزه بگیره از گناهاش خارج میشه، مثل روزی که از مادر متولد شده. راجب حج هم هست، اگه کسی حج بره عرفات رو درک کند، میگن از گناهاش خارج میشه، مثل روزی که از مادر متولد. یعنی این فقط مال دستگاه امام حسین نیست، که از دیوار امام حسین کوتاهه. من تا حالا ندیدم هیچ کی بیاد بگه خدا گفته توبه گناه زیاد میشه. همه میگن توبه چیز خوبیه، آدمو پاک میکنه. یا خدا ماه رمضان رو قرار داده گناه ها زیاد میشه، چون مردم گناه میکنن بعد میان ماه رمضان روزه میگیرن. یا خدا حج رو قرار داده گناه زیاد میشه، چون مردم یه عمر گناه میکنن آخر میرن حج. خدا هم که میگه از گناهاشون خارج میشن، مثل روزی که از مادر متولد میشن. یعنی میخوام بگم این اختصاصی به زیارت امام حسین نداره، خیلی چیزا تو دین اینجوریه. در مورد شهیدم که گفتم، در جهادم هست، اولین قطره خونش که بزن و میگن آدم همه کار میکنه آخر همینه شهید میشه. اما برای این یه جواب، اما اونی که برای این آیون میخوام عرض کنم اینه که اصلا درست برعکسه. آدم هرچی میره زیارت گناهش کم میشه، همه بدبختی اینه که ما زیارت نمیریم. حالا من از شما میپرسم، شما مشهد میری گناهات کم میشه یا تهرانی؟ شما برای مشهد یه ما بمون، 2 هفته بمون، هر رو برو زیارت امام رضا، گناهات کمتر میشه یا بیشتر میشه؟ مثلا یکی من بهش گفتم، گفت من گناهام صفر میشه وقتی میرم مشهد. واقعا بدبختی اینه که مردم نمیرن زیارت. واقعا آدم اگه بره زیارت گناه نمیکنه. همش اینه که ما از اهل بیت دوریم. شما مدینه میری گناهات کم میشه یا زیاد میشه؟ یکی سعادت داشته باشه یه هفته بره بین الحرمین بماند، اصلا فکر گناه هم نمی کنه. نه گناه نمی کنه، اصلا به مخیلش هم نمیاد. یعنی شما هرچی که خودتو به این مقام ولایت نزدیک میکنی، او قویه دیگه، شما رو از شیطان دور میکنه چون نیروی خیلی قویی داره. اما هرچی از او دور میشی، شیطان بر شما مسلط میشه. باید شما تو این دهه محرم گناهات کمتر میشه یا دهه پیش؟ همین دهه که زیاد میای برای امام حسین گریه میکنه، گناه ها کم میشه. شما صبح برو مجلس امام حسین سیر برای امام حسین گریه کن، اون رو اصلا گناهات خیلی کم میشه. تا شب اصلا میگی که آقا غرق در نور بودم. هرچی میری طرف امام حسین، این شما رو از گناه دور میکند. نگین آقا اینطور حدیث ها گناه رو زیاد میکنه، بعد قیامت نمیتونین جواب حضرت زهرا رو بدین. میگه هم میومدی نمک ما رو میخوردی، هم نمکتون ما رو میشکست، هم میومدی با ولایت اهل بیت از گناه ها دور میشه، نمیگه که اینطور حدیث ها گناه رو زیاد میکنه. درست برعکس هست. واقعا ما هرچی که از گریه فاصله میگیریم، من اصلا اعتقادم اینه کسی اگه خوب برای امام حسین گریه کنه، زنداریش هم خوب میشه، اولادداریش هم خوب میشه، شوهرداریش هم خوب میشه، پدرداریش هم خوب میشه، مادرداریش هم خوب میشه. همش برای این است که ما خوب برای امام حسین گریه نمیکنیم. هیچی مثل گریه برای امام حسین تربیت نمیکنه. بعضی جام دید مثلا میبینم کاغذ به من میدن، میگن که مثلا تو همین دهه خب بیشتر سخنانی من اینجوریه، میگن شما مثلا زیاد روزه میخونی مطلب کم میگی. میگم آقا اگه من روزه هام نتونه مردمو تربیت کنه، هیچی نمیتونه مردمو تربیت کنه. اگه کسی برای امام حسین گریه کرد آدم نشد، آقا هیچ سخنرانی نمیتونه اون آدم کنه. اون آدم اگر خوب برای امام حسین گریه کنه، چون مردم که مشکلی ندارن که احکامو نمیدونند، اصلا مشکلی نیست که مردم نمیدونن، مشکل اینه که زورشون به شیطان نمیرسه. اون همتی رو که آدم بتوند روبرو شیطان وایسته امام حسین میده. ولی اینطوری نیست که شما کنم این جمعیتی که اینجا اومدن نمیدونن باید نامحرم نگاه نکنن، زورشون نمیرسه. که من اگه بیام مثلا یه سخنرانی کاملی بکنم که نگاه به نامحرم اینقدر ضرر دارد، شما فکر کنین اینا هدایت میشن. نه 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 نه، اونجا که گریه میکنن هدایت میشن، اونجا که گریه میکنن قوت میگیرن، اونجایی که زیارت امام حسین میرن بر نفسشون حاکم میشن. خاطر شما، من یه آقایی برای من میگو من یک ماه مدینه و مکه بودم، اصلا میگو انگار هیچ زنی برای من وجاهت نداشت، هیچ زنی به نظر من زیبا نمیومد، چون از مکر شیطان در امانه. نزدیک که میشد به این مقام ولایت، حالا قدرت پیدا میکنه که پا رو نفسش بذاره. احکام هم که همه رو بلدند، همه میدونن باید چی کار کنند. اون توانش نیست، اون توان و مقام ولایت میده، اونو بعد از امام حسین گرفت. بگید که حسین جان یه قدرتی بده من بر نفسم حاکم بشم، کمکت میکنه. او دست منو بگیر کمک کن، دستتو میگیره کمکت میکنه. گریه بر امام حسین اون قدرت رو به شما میده. زیارت امام حسین هم اینجوره، میری میای قوی میشی، تنومند میشی. مردان خدا، آقا هر کسی تو مسیر سیر به خدا زمین میخورد دیگه نمیتونست بلند بشه، یه نسخه بهش میدم، یه سفر برو مشهد پابوس امام رضا، دوباره بلندت میکنه، قوت بهت میده، بیا دوباره از نو شروع کن. اینه که میگم برو از نو شروع کن. زیارت از فعل شدنه، من همیشه میگم. یعنی زیارت شما رو امام حسینی میکنه، حسینی میکنه. خب هر کی بره کربلا یه مقدار امام حسین رو با خودش میاره. حالا هر کی به اندازه ظرفش ها. یه وقت مثلا حضرت آیت الله بهجت میره به اندازه ظرفش امام حسین میاره ایران، مثل من میره، منم به اندازه ظرفم میارم. به خاطر این گفتن هر کی بره زائر ما رو زیارت کنه انگار ما رو زیارت کرده، با خودش امام حسین رو. من زار زائرنا که من زارنا، هر کی بیاد مثلا یه کسی از کربلا اومده که بره صورتشو ببوسه انگار شیش گوشه ابا عبدالله رو بوسیده، چون این امام حسین با خودش آورده. گفتن تا کی این خاصیتو داره؟ گفتن تا اونجایی که هنوز غرق در دنیا نشده، هنوز به گناه آلوده نشده، تا اون موقع این خاصیت. خود این مستحبه که زائر رو زود برن زیارتش تا هنوز آلوده نشده. اگه میشه تو همون فرودگاه برن بغلش کنن ببوسنش، میگه هنوز آلوده نشده، از مکه اومده از مدینه اومده تو همون فرودگاه، پیاده که میشه بغلش کنن انگار که آقا رفتن قبر مطهر رسول خدا رو مدینه زیارت کردن. این با خودش مادام که این هنوز دوباره به سمت گناه بر نگشته، دنیا احاتش نکرده، زیارت او زیارت رسول خداست. من زار زائرنا که من زارنا، زیارت ما تا اونجاها خلاصه خدا اینا رو قرار داده آقا به کمک اینا بر نفس امارت غلبه کنیم، به کمک اینا خدا اینا رو قرار داده به کمک اینا روبرو شیطان وایستیم. تنها نیرویی هم که میتونه شما رو مدد کنه همینا، هیچ نیروی دیگه ای نیست، توان دیگه ای نیست. حالا قرازم این مال این جمله که زیارت امام حسین گناه رو کم میکند، چون میکنه بعدم یه حالی به شما دست میده، اصلا یه گناه که میکنه خودت بدت میاد. گفتن بهترین آدم ها کیاند؟ از امام سوال کردن بهترین آدم ها کیاند؟ گفت اونایی که وقتی کار خوب میکنن شادند، لذت میبرند، اینا خیلی انگیزه دارن کار خوب کنن. بالاترین انگیزه برای انجام کار خوب این است که آدم وقتی کار خوب میکنه لذت ببرد. مثلا میاد اینجا برای امام حسین گریه میکنه شاده، مثلا مسرور از اینجا میره بیرون، سرور پیدا میکنه، نمازشو اول وقت میخونه به جماعت میخونه شاده مسروره، حج میره میاد شاده، هرچی رو به خدا میکنه شاده مسروره. دیگه کی؟ گفتن اونایی که وقتی گناه میکنن اعصابشون خورد میشه، رنج میبرن، میگن عذاب وجدان. اصلا روزش سیه، مثلا یه روز اگه بلند شه نمازش قضاشه اصلا دیوونه است، اصلا صبحونه هم بهش نمیچد، اصلا دیگه صبحونه نمیخوره، میگه دیگه اصلا میل ندارم. میگن چته؟ میگه نه امرو اصلا اعصابم خورده. بدیم اینا هم آقا انگیزه خیلی قوی دارن توبه کنند. این به آدم آقا انگیزه خیلی قوی میداد که جبران کنه، چون که اعصابش خورده. آقا اولین زور که میره یه مسجد نماز بخونه میزنه زیر گریه، میگه خدایا بگذر ندید بگی، اصلا اعصابش خورده دیگه. تا با خدا آشتی نکنه، تا خدا رو راضی نکنه زندگی بهش مزه نمیده، اعصابش جابجا نمیشه. توجه تا احساس بخاطر من یه چیزی براتون بگم، حالا یه وقت تو زندگی یادتون میاد، از امیرالمومنین حدیث دیدم، فرمودن هر وقت دیدین که از چشم خدا افتادین، خودش میاد، هر کی آقا خودشو میشناسد. بل الانسان علی نفسه بصیره، هیچ کی نیست ندونه آقا چه کاره است. هر وقت دیدی آقا چش خدا افتادی خدا اعتناد نمی کنه. امیرالمومنین فرمودن انقدر مکرر صلوات بفرستین تا خدا به سر رحمت بیاد. حالا یه بار اللهم صل علی محمد و آل محمد. من همیشه آقا میخوام مثال بزنم میزنم، حالا دیگه میگم، حالا که نگر ندارم حرفمو. یه شما فرض کنید آقا یه نوکری داشته باشی خوب فرمانتو میبره، هر چی میگی میگه چشم، خیلی هم خوش زبونه، همش چشم قربان و اطاعت میشه و برو چشم و... اما چشم نداره. شما مثلا یه دونه اولاد بیشتر نداری، یه پسر بیشتر نداری، خدا تو همه عمرت یه پسر بده، اما به پسرت حسادت میکنه، چشم نداره اونو ببینه. شما این نوکر آقا با همه خوش خدمتیاش از چشمت میفته، میگه من از این خوشم، میگن آقا این بنده خدا خوب فرمان میبره، میگه نه پسر منو چشم ندارد ببیند، اونی که محبوب منه، اونی که شیره جان منه، اونی که همه وجود منه. اما یه نوکری داری چموشه، بی اعتنایی میکنه، حرفتو زمین میندازه، گاهی شاید روبروت وای میسته، اما جونش همین بچه، این بچه رو از ته دل دوست داره. شما این نوکر رو با همه ایراداش میگی که من خیلی دوستش میدارم، میگن آخه این خیلی سر به هواست، میگه نه بچه منو خیلی دوست داره، عاشقانه به بچه من نگاه می، مقام ولایت اونه، از چش خدا افتادی، میگه خدایا رحمت بفرست به فاطمه زهرا و بچه ها. خدایا من، خدای من همیشه به خدا میگم، میگم خدایا اگه ما تو رو نافرمانی کردیم، اما تو محبوب ترین جاها تو رو بندگی کردیم. خدا شده ما صفات خوب هم داریم، همش که بد نیست، ولی ما نافرمانی خدا کردیم، اما تو بهترین چیزا خدا رو عبادت کردیم، اونم اونجاییست که خدا عشق به این خانواده رو، مودت به این خانواده رو واجب کرده، ما پای این وایسادیم. شما سرت براقا تاسوها باید بیایی برای عباس سجه بزن، اینم هست دیگه، اون یکی یه دونه خدا، محبوب خدا حسین ابن علی، میگن آقا این جونشه، حق و باطل اینه. باز بگم آقا یکی نماز شب هم میخوند، حافظ قرآن هم هست، نماز شب هم میخونه، حافظ قرآنه، همیشه هم روزه است، اما روبرو علی شمشیر میکشد. خوارج اینجوری بودن دیگه، خوارج اینجوری بود، خوارج آقا حافظ قرآن بودن، نماز شب میخوندن، پیشونیاشون پینه بسته بود، روزا روزه، اما روبرو علی در نهروان شمشیر زدن. اما یکی هم لاته، مثل اسپوردن خوبه، حالا مثل زهیر ابن قین، مثل نمیدونم حر ابن یزید ریاهی، اما میگه که آقا من جونم رو برای حسین ابن علی میدم، خدا میگه اینو من یه موشو نمیدم. میگن آقا اونا حرفتو گوش میدن، بند میگه نه این ولی منو دوست دارد. اصلا عمده اینه که آقا تو پشت ولایت حرکت کن. این حدیث آقا شاید چندین سال از ترسم نخوندم، امشب دیگه پیش آمد، خدا شده من اینو آماده نکرد، گفت کن محبن لمحبینا ولو کانو فاسقین، سینه زنای ما رو دوست داشته باشین ولو آلودن، ولو گناهکارن، ولو مثل طیبن، ولو مثل رسول ترکن، ولو مثل رمضان یخیان. این رمضان یخی آقا لات بود، اما این خانواده رو دوست داشت، هم عصر طیبه، دسته ها اینا معروف بود، طیب می آورد رمضان یخی. من از یه آقایی که منبری بود شنیدم، گفت اومده بود خونه ما همین رمضان یخی، مشروبم میخورد، اما اول محرم که میشد به نوچه‌هاش میگفت، میگفت من دو ماه دیگه گرد این کثافتکاری‌ها نمیرم، به عشق امام حسین. شما آقا به عشق امام حسین کثافتکاری رو میذاری کنار، ما هم کثافتکاری داریم دیگه، من خودم هم دارم دیگه، بگی آقا چون محرم شده سفر دیگه دروغ نمیگم، دیگه غیبت نمیکنم، دیگه به نامحرم نگاه نمیکنم، یا میگه آقا تو اونقدی که او تعظیم میکنه ما نمیکنیم، همین دستشو میگیرد. گفت یه روز اومد خونه ما، خیلی هم عزاداری میکرد و اینا، بی سواد بود اینا، چیزی نمیدونه، گفت من بهش گفتم که، گفته بودن مشروب میخورد و اینا، گفتم که آقا رمضان، گفت جونم، گفتم وقتی سر ارباب تو آوردن حسین ابن علی رو تو مجلس یزید مشروب میخورد یزید. گفت به خدا من نمیدونستم، گفت واقعا نمیدونستم، تو رو نداشتم، اونم اون زمان که میگم مال 50 60 گفت واقعا مشروب میخورد؟ گفت به خدا قسم تا زندم دیگه لب به شراب نمیزنم. گفت من نمیدونستم، من نمیزم اینجوری اهانت کردن به حسین ابن علی. آمین لای کم از اون یکی کن محبن لمحبینا، محبین ما رو بعد عاقبت به خیر میشن. شما تیه ببین چی شد، رسول ترک ببین چی شد، نه عاقبت به خیر میشن. شما گناهشو میبینی اما نمیبینی اومده تو حرم امام رضا و پهنای صورتش. اونم ببین دیگه، جامعه ببین دیگه. آقا بعد نمیبینی این تیه با آوردن، این تیه با آوردن، گفتن آقا پول هر چقدر بخواد بهت میدیم، فقط بیا پشت تلویزیون بگو خمینی به من پول داد، من قائله ورامین رو بپا کردم، 15 خرداد رو بپا کردم. گفت من اصلا این سید رو ندیدم، من به عشق جدش کردم، دیدم سیده کرده. گفتن ندیدمش. گفتن چیکار داری ندیدی؟ پول بگیر بگو دیگه، میلیاردی میدیم بگو. گفت خدا شاید همه کره زمین رو بدیم من با آبروی این سید بازم. گفتن اعدامت میکنیم. گفت به خدا قسم زنده زنده پوستم رو بکنیم من نمیم. اعدامش کردن. نگو آقا این یه موش میارزه به نماز شب خونی که یه سیلی بهش بزنی با بی بی سی مصاحبه میکنه. یه سیلی از من میگم شاید تشر بزنی بکنه، بگه تا نزده بکنم. کن محبن، محبین ما رو دوست داشته باشیم، ولو کانو فاسقین. کن مقبزن لمقبزینا، ولو کانو عابدین. اما اونایی که بغض ما رو دارن، دشمنی ما رو دارن، با اینا دشمنی کنیم. ولو شب تا صبح نماز میخونن، ولو حافظ قرآنن، ولو همه روزا روزه می، چون اینا روبرو ما، روبرو امام حسین شمشید. عمده اینه که پشت سر امام حسین تو حرکت کنی. این مهم است. عمده اینه که شما جونتو فدای حسین ابن علی کنی. حالا لغزش هم داره، ببین جناحش حقه، جناحش حقه، موزگیریش صحیحه، لغزش هم داره، لغزش ها قابل عفه. ببین پشت امام حسین حقه، لغزش هم داره، اما اونی که روبرو امام حسین باطله، نماز شبش هم به درد نمیخوره. واقعا نماز شب بخونه خطرش بیشتره. روبرو امام حسین کسی آقا نماز شب بخونه خطرناکتره. حافظ قرآن باشه خطرشون بیشتر، مردمو گمراه میکنن، گوشت بیشتر مردمو به شک میندازن، میگن آقا حافظ قرآن اومده روبرو امام حسین قرار، ما شک کردیم. مثل شکی که راجع به امیرالمومنین میکردن، میگفتن آقا حافظ قرآن، خب این نمیتونه هضم کنه دیگه. امیرالمومنین کارش رسید، آقا دیگه بگذاریم. آقا من غرضم الان این است که محبین اینا رو دوست داشت، سینه زنا رو دوست داشته بود، قربون صدقه شون برو، مرید طاعت بیگانگان مشو. اما گول نماز شب آقا اونایی که ناسبی هن، دشمن اینا رو نخور. حق و باطل رو با این چیزا نمیشه، حق و باطل فقط با تبعیت امیرالمومنین قابل اثباته، فقط. یه روز امام صادق به یکی از شاگردان یادم رفت، فکر کنم محمد مسلم بود، گفت برو با این بحث این کارا رو میکرد، گفت برو با این بحث کن منم گوش میدم. با یکی از اون طرف به محمد مسلم گفتش که چند نفر دور خلیفه اول جمع شدند بعد از پیغمبر، چند نفر دور علی. میخواست این بگه که مثلا بنی هاشم دور علی جمع شدند، تعداد زیادم در سقیفه دور او جمع شدند. گفت اینا چه تعداد اونجا رفتن چه تعداد اینجا. گفت تو میخوای بگی، فوری متوجه شد محمد مسلم، بهش گفت تو میخوای بگی که اونا تعدادشون بیشتر بود پس حق با اونه. گفت آره من میخواستم همین نتیجه رو بگیرم. گفت آقا ما کسی رو به اندازه پوست تخمه براش ارزش قائل نیستیم مگه تابع علی باشه، مرخصت میکنم. کسی تو این عالم به اندازه پوست تخمه بیش ما ارزش مگه تابع علی باشه. حق و اگه بخوای با کسرت حق و باطل رو بسنجی، الان حق با نصرانیاست دیگه. آقا 3 میلیارد مسلمان ها دیگه بحث شیعه و سنی معنی نداره، همه همون باید بریم نصرانیش. 3 میلیارد نصرانی هم. ما آقا به اندازه پوست تخمه برای کسی ارزش قائل نیستیم مگه تابع علی باشد. پشت سر امیرالمومنین حرکت کنه. این ولایت آقایون، این ولایته. باید اونایی که الان عاشورا نزدیک شده، اونایی که پارسال عاشورا اهانت کردن، ما برای اینا ارزش قائل نیستیم و چوبم خوردن و میخورند. مگه میشه آقا کسی اهانت به اهل بیت بکنه چوب نخورد؟ اینا چیکار کردن روز عاشورا؟ خدا شده من اصلا نمیتونم هیئتم برم، یعنی از این هیئت میخواستم برم اون هیئت، نمیتونم، اصلا خدایی شد من رسیدم به هیئت. بودایی ها برای امام حسین عزاداری میکنن تو هند، طرف بوداییه برای امام حسین تو سرش میزنه، بعد تو کشور شیعه اهانت به حسین ابن علی، شما میخونی این چوب نمیخورد، هر کی بوده این صدمه نمیبیند، این کمرش نمیشکند. حالا یه عده این کارو کردن، یه عده از کار اینا راضی اند، اینا هم با اونا شریکن. جامعید تو زیارت عاشورا میگن که ما لعنت میکنیم اون گروهی که رضیت به ذالکه، یه ده اهانت میکنن یه دم راضی هن، سکوت میکنن، به قول رهبر معظم انقلاب سکوت میکنه، محکوم نمیکنه اصلا، همینجور با سکوت رد میشد. این با اون شریک آقایون، یه ده این کارو میکنن یه دم راضی هن، یه ده حسینو کشتن یه دم راضی بودن. اونا که راضیان شریکند. امیرالمومنین وقتی که تو ابن مول تو جمل پیروز شد، یکی آمد گفتش که علی جان کاش پسرموی منم بود، عجب پیروزی به دست اومد اینجا، اونم بود فیض میبرد تو این ثواب بزرگ شریک میشد. حضرت هم دلش با ماست، گفت آقا دلش که لک میزد ولی خب گرفتاری ها نتونست، حضرت هم با ما شریکه. یه ده اعتراض کردن گفتن آقا این از یه تپه بالا نرفته، یه خطری رو استقبال نکرده، بدنش مثل بیت نلرزیده، ما بدنمون لرزید، این همه سختی تحمل کردیم. حضرت فرمودن تعجب نکنید، فرمودن اگه 500 سال بعد، 1000 سال بعد، 2000 سال بعد یه گروهی بیان از پیروزی ما شاد بشن با ما شریکن. امرو بشنوه آقا علی در جمع بگه الحمدلله علی پیروز شد، خب با ما شریکه. خب اگه 2000 سال بعد کسی بیاد از پیروزی من در جمل ناراحت بشه با دشمنان من، این با زبیر شریکه، با طلحه شریکه. این فرحت بهی، ما لعنت میکنیم اونایی که شاد شدن به خاطر عاشورا. فرحت بهی آل و زیاد و آل و مروان، شادی میگه استاد ما که خیلی سخت میگرفت، اون که اصلا منو میگه تنم مثل بیت میلرزید پای منبرش، آیو میگه باید کسی تاجر پارچه مشکی باشد، پارچه مشکی تو کشور وارد میکنه، پیرم مشکی میزنه، مثلا میلیون میلیون پیرم مشکی زده، محرم که میاد خوشحال میشه، میگه الحمدلله اینا فروش میره، چکامو میدم، بدهیامو میدم. خب این همین اندازه شریکه که از آمدن محرم شاد میشه، میگه چه ماه پربرکتیه محرم. آه کجاش پربرکته؟ اینو بنی امیه با تبرکت بهی بنو امیه، بنو امیه میگفتن این با برکته. این میگه عجب مایی، همه چی کامونو پاس شد، از اینکه مدعا باشه همکار خود ما باشد، محرم که میاد خوشحال شه، بگه پاکت بهم میدن، بدهیامو میدم، نونم تو روغنه، عجب ماه پر برکتی محرم. این تبرکت بهی بنو امیه، آدم نباید از اومدن ماه محرم خوشحال شه، نباید آقا این ماه رو ماه برکت بدوند، ماه کاسبی بدوند، ماه رونق زندگیش بدوند، بگه من هر چی دارم از محرم و سفره. این برکت مادی، اون که واسم میگه آقا اینا هم شریکند، اینا میگن که آقا ما محرم اومد کاسبیامون رونق میگیرد، سروساتمون تامین میشه. قرار زمین است، یه عده اونجا اهانت کردن، یه عده چششونو بستن، محکوم نکردن، هنوزم محکوم نکردن، هنوزم نمیگن اون روز، یه عده هم که به اونا مدال نمیدونم قهرمان و جملاتشون خودشون یادم رفته، ولی یه سال پیشه، قهرمانان آزادی و نمیدونم اینا دادند. آقا تو اونه که میاد اهانت به اهل بیت میکنه، میگی شما یه چیزی شنیدین امام خمینی از عاشورا استفاده کرد شاه و بیرو، اما متدینین رو آورد، بله امام این کارو کرد، اما کسانی رو آورد که شاهو بیرون کنن، عشق میریختن و تظاهرات میرفتن. نه اینکه شما بیاری اینجا کور را بکشی خیال کنی همون راهه. کسانی آقا بالا پشت بون تکبیر میگفتن که نماز نمیخوندن، لاک داشت دستش اما تکبیر میگو ها تو نمازتو بخون. بله امام با تکبیر شاهو بیرون کرد، اما کیا تکبیر میگودن؟ نماز شب خونا، مسجدیا، کسانی که عاشق نم... کسی که تو عمرش یه بار رو به قبله وای نزده، یه بار این میره پشت بون، تو میخوای با این بیای راه امامو بری؟ تو خیال میکنی امام اینجوری تو نماز جمعه هم اومدن با چه قیافه هایی روز قدس؟ نه نماز بعد با کفش نماز میخوندن. خب شما میگی این راه راه امامه؟ میبینه محکوم نمی کند، میبینه اعلام براءت نمی کند. بعد شعارش هم که نه غزه نه لبنان، اونا همون شعاراشون هست. آقا روز قدس خدا قرار داده برای محکوم کردن قدس، امام آقا گفته که روز قدس بیاین بر علیه غزه شعار بدین، به نفع اسرائیل شعار بدین. این تجلیل رو آقا اینو میبینی؟ محکوم کن، بگو نظرتو، بگو نظرتو، بگو هرچی میفهمی بگو. نمیگه. من همین اینجا به تفصیل گفتم، توی جلسه همینقدر گفتم، گفتم اونایی که پارسال عاشورا اهانت کردن چوب میخورند. یا آقای اومد تمه در اومدم سا که آقا سیاسی صحبت میکنم. آقا سیاسی چیه؟ سیاسی چیه؟ تو خودت محکوم نمی کنی، نمیذاری هیچکی هم محکوم کنه. گفت حیف شما سیاسی صحبت میکنم. آقا چرا حیف سیاسی صحبت میکنم؟ کجا اصلا من سیاسی صحبت کردم؟ من میگم اونی که به امام حسین اهانت کرد، او من محکوم میکنم، تو هم محکوم کن، حسابتو اینا جدا کن، هر کی هست اصلا، هر کی اهانت کرد تو همین قدم نمیگی، چون تو میدونی کی اهانت کرده. اومد بود در ماشین، گفتم تو میدونی کی اهانت کرده؟ من میگم اصلا هر کی اهانت کرده، تو هر کی اهانت کرده محکوم کن. آخرم نکرد رفت. میگن که آقا خدایا لعنت کن اون گروهی که راضین به امام حسین اهانت بشه اما به اهدافشون برسند. گوش بدین، میگه هدف وسیله رو توجیه میکنه، ما به هدفمون برسیم ولو به قیمت این که به امام. آقا محکومش کن اینا، بگو هر کی اهانت کرده من محکوم میکنم. نمیگه. هر کی جسارت به حسین ابن علی کرد از چش من افتاد. نمیگه، میگه بذار ما به هدفمون برسیم. این موج سواریه، این همون است که آقا هدف وسیله رو توجیه میکند. به خاطر این بعضیا دیدن آقا چششون رو بستند، فهمیدن نگفتند، هنوزم نمیگن. قرازم حالا این است، امروز دیگه خیلی بیراه رفتم، دیگه کم کم ببرمتون در خانه قمر بنی هاشم که خیلی پیش آمده. آیا من اصلا آماده نکرده بودم بگم، می‌خواستم شبهه این آقا رو جواب بدم که دم در اومد گفت که آقا اینا شبهه میکنن. اونم بنده خدا سوال داشت، نه خودش شبهه میکرد، میشنیده بود، گفت شبهه میکنن. من می‌خواستم بگم نه برعکسه، جوونا هر چی به طرف امام حسین برین گناه کم میشه. گفت امیرالمومنین گفت دیگه پیش اومد، امروز میبرمتون در خانه قمر بنی هاشم، ان شاء الله یه شبی بین الحرمین. به عقیل گفت، به عقیل گفت بگرد یه زنی انتخاب کن رشید باشه، دلاور باشه، شجاع باشه، فداکار باشه، ایثارگر باشه. علی جون برای چی؟ گفت میخوام یه پهلوانی رو ذخیره کنم، پسر فاطمه رو کربلا یاری. همه میخواستن کربلا سهم داشته باشن، امیرالمومنین هم میخواست سهم داشته باشن. یه چیزی میخواست درست کند. عقیلم گفت این خصوصیاتی که تو میگی فاطمه بنی کلابه. هست حالا من دیگه جزئیاتش که تو ذهنم نیست، گفت اجداد پدریشو شمرد، گفت ببین اینا چند تا جد پدریش، اینا همه اسباب بازیشون سرنیزه بوده، نیزه و اینا رو به بازی میگرفتن، اینقدر شجاع بودن. اجداد مادریشو شمرد، گفت اصلا اینا زندگیاشون تو جنگ گذشته، شجاعان عرب بودن. گفت اگر این زن به پدرش کشیده باشه از شجاعانه، فقط شجاعت ارث برده. اگر به مادرش کشیده باشه بازم این فقط شجاعت ارث برده، این اصلا نمیتونه چیزی غیر از این باشه. حضرت ندیده بود اصلا، نمیدونه اصلا فاطمه بنی کلاب چه شکلیه. گفت برو خواستگاریش کن. همین گفت برو تمام خوبه، من همینو میخوام. اینا هم کوچنشین بودن، از اینا بودن که یلاق و قشلاق میکردن، اصلا چادرنشین بودن، شهرنشین نبودن. اومد به پدرش عقیل گفت، گفت آقا دختر من آمادگی ندارد که بیاد خانه وحی، اونجا اون خونه‌ای که جبرئیل توش رفته آمده، گفت این آداب اون خونه رو نمیدونه. شما مثلا خانه‌ای که جبرئیل با احترام میاد در میزنه وارد میشه، حسین اونجا نفس میکشد، زینب اونجا نفس میکشد، گفت این لیاقت اون زندگی رو ندارد. گفت برادر من اینا رو میدونه، اما طالبه، همه اینا رو میداند، اما میخواد با دخترشون. گفت پس باش مطرح میکنم. رفت مطرح کرد، یه دفعه این دختر منقلب شد، به مادر بزرگش گفت این همون خوابی بود که من تو میدونید اصلا این بچه هم بود بهش ام البنین میگفتن، 7-8 سالش بود تو قبیلش میگفتن ام البنین، مادر پسرا. گفت این همون خوابیه که من خواب دیدم خورشید وارد خونه ما شد، پشتش هم ماه اومد، پشتش هم 3 ستاره اومد، که یه کاهنی بود علوم غریبه داشت، اومدن پیش او گفتن آقا این دختر، گفت یک مرد بزرگی که مثل خورشید تو دین درخشانه، او میاد شوهر این میشه، خدا 4 تا پسر بهش میده، یکیش مثل ماه، 3 ستاره، خورشید و ماه و 3 ستاره، بهش میگفتن ام البنین رو همین خواب. تا اینو گفتن، گفت این تعویل همون خوابی است که من تو بچگی دیدم. گفت من که لیاقت ندارم همسر علی باشم، اما به عنوان کنیز بچه های علی میاد. مثلا اون نیت، چون اون میدونست آقا خدمت به امام حسین چقدر فضیلت داره، اون میدونست خدمت به زینب چقدر، و انقدر آقا با اینا با محبت تا کرد، زینب رو مادر صدا میزد. به 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 به، بذار مادرش رو بگم تا به خودش برسیم. مادرش بابل هوایجه ام البنین آقا خیلی حاجت میداد. اونا که بقی رفتن میدونن، اصلا آجی ها میان، ما هم اینطوری بودیم، همه بقی رو میگردن، 2-3 ساعت طول میکشه، آخر که میخوان خارج شن میان سر قبر ام البنین، های های گریه میکنه، از همه جا هم بیشتر اونجا مراقب داره، چقدر آقا نگهبان اونجا گذاشتن که شیعه ها مثل که میخوان بگن که ام البنین هر چی گشتیم قبر فاطمه رو پیدا نکردیم، قبر مادر حسین رو پیدا نکردیم، ما میایم درد دلمون رو با مادر عباس میکنیم. بابل هوایج خیلی آبرو داره. خب من به عنوان کنیز، واقعا آقایون به عنوان کنیز وارد شد، و این که همین که به شما گفتم امام حسین رو مادر صدا می، و تا زنده بود هر عیدی که میشد زینب بر او وارد میشد. خیلی این حرف من میذارم، خدا شاهد آقا این حرف. خدا شاهد مال نمیفهم، ما نمیفهمیم زینب یعنی چی. هر عیدی که میشد زینب بر او وارد میشد و به او تبریک میگفت، عید قربان، عید فطر، عید قدیر، به عنوان مادر. باز بگم یه جمله، اینو بگم خانوما گریه کنن، هوو به هوو حساسه، تا تاریخ آقا هیچ هووی ندیده بچه های هوو رو به بچه های خودش مقدم کنه. این بی سابقه است. این فقط ام البنینه. قنداقه عباس میگرفت دور سر بچه های فاطمه میگرد، میگفت خودم کنیز شما، اینم غلام شما، همه اون فدای شما. به خدا مادر تربیت میکنه بچه اینجوری. الان خانومات دو مرتبه اگر به بچهش میگفتش، همین به عباس، دیگه نبینم بهش سیدی میگی، بگو داداش. اون باباش علیه، تو هم بابات علیه، بگو داداش. همین دو بار میگفت خرابش میکرد، اما همش میگفت نبینم بهش بگی برادرها، فقط سیدی. گفت نگاه نکن باباتون یکیه، من کنیز مادرش هستم. من کجا فاطمه؟ مادر تربیت میکنه، مادر بچه رو اینجوری درست میکنه. و عباس میگفت عباس با حسین میری، با حسین بر میگردی. گفت نبینم بیای مدینه حسین همراهت نباشه. بعد بشیر اومده آقا، وارد مدینه شده، میگه از کربلا چه خبر؟ گفت عباس تو کشتن. گفت گفتم از حسین چه خبر؟ گفت عثمان تو هم. گفت میگم از حسین چه خبر؟ مثل کوهه، همین یکی یکی میگو. گفت گفتم از تاگو آقا حسین هم کشتن. یه ناله زد از کوش رو. گفت پدر و مادرم هم فداش، همه بچه هم فدای حسین. این بچه متولد شد، میخوام روزه بخونم، این بچه متولد شد، امیرالمومنین دید همونه که خودش میخواد، رشید درشت. میگن آقا او اونقدر رشید بود وقتی رو اسب مینشست پاهاش رو زمین وای میستاد. آقا اینو تجسم کنی، اگه پاشو تو رکاب میذاش زانوهاش میومد موازی گوش اسب، یعنی اسبا براش کوچیک بودن. شما زمانی که حالا اسلحه نبوده با شمشیر بوده، شما یه همچین آدمی رو اسب ببینید ته دلت خالی میشه، اصلا خود به خود میبازی. کی میتونه آقا جلوی همچین پهلوانی زن وایسته؟ چون روحیه باید داشته باشی بری جلو دیگه. یه آدمی ببینید آقا تو اسبه زانوهاش اومده بغل گوش اسب، بعد تمام فنون رزم و امیرالمومنین بهش یاد داد، میبردش آقا تو این بیابونا تمامش اونجوری که مرحب و زد زمین، اونجوری که عمرو بن عبدود رو دونیم کرد، اونجوری که فتح خیبر کرد، تمام این رموز رو. بعدم هی میگفت اینم مال امیر، میگفت عباس یه چیزی میگم آویزه گوشت کن، تو پسر منی اما این پسر فاطمه است. گفت تو با این. بعد میگفت عباس کربلا آبرو منو جلو فاطمه نبری یا. تا سفین، سفین آقا 13 سالش بود. ببینید آقا شما هرچی اصول جنگ به یکی یاد بدی تا تو میدون پیاده نکنی نمیتونی روش حساب کنی. یکی این آقا فنون جنگ رو یادش دادن، تو میدون رویش رو میبازه، یه دونه از اینا رو نمیتونه اجرا کند، باید تو میدون بسنجی. اولین باری که علی امتحانش کرد سفین بود، 13 سالش بود. عباس صدا زد، اولا نقاب به صورتش زد، بس که زیبارو بود. گفت چشمش میکنه. بعد گفت پسرم برو من از دور نگاه میکنم، ضعفاتو بهت میگم. آه این اومد رجز میخوند، هر کی میومد مینداختش زمین. ماویه دید عجب نوجوانی اومده میدون. گفت آقا ما هرچی بفرستیم. یه ابو شعصا بود، او رو با 1000 مرد جنگی معادل میدونستن. ماویه اومد پیش او، گفت آقا این کار خودته، ما هرچی بفرستیم این نوجوان زمین میندازه. اونم آقا خونش به جوش آمد، گو آقا میخوای آبرو منو ببری؟ منو با 1000 مرد جنگی معادل میدونن، میخوای بفرستی منو جنگ یه 13 ساله؟ شأن منو در نظر نمیگیری؟ گفت نه هیچ راهی ندارد، برو. گفت من پسرامو میفرستم. گفت پسراتو بفرست. آقا پسر اولش زد، زد دونیم شد از رو اسب افتاد. پسر دومش رو فرستاد زد. بعضی میگن آقا تا 7 تا پسر همینجور پشت سر هم آماده میکرد میفرستاد. حالا شما میبینید یه مردی که داغ 7 تا پسر دید، نعره میزد، میگفت گناه همه عرب به پشت من باشه اگه انتقام بچه هامو از این نگیرم. رب لباس کامل پوشید اومد آقا همین اومد میدون، حضرت زد دونیمش کرد انداخته سر. اینجا یه وقتی دن امیر المومنین صدا میزنه عباس برگرد. عباس اومد نقابشو برد. خوب گوش بدید، نقابشو برداشت، بین دو ابروشو بوسید، بین دو چشمشو گفت، عباسو گوش بدید، گفت بابا از من راضی شدی؟ گفت نه، گفت من با اینا راضی نمیشم. اینا رو گفتم کربلا از پسر فاطمه حمایت کنی، اگه میخوای منو راضی کنی اونجا.
من پهلوان تو چرا گریه میکنی؟ ای پهلوان من، یا بابا یا الله، پهلوان من نخواب عدو شیر می شود، حواس پرت می شود. ای پهلوان من نخواب عدو شیر می شود، این مرد دل شکسته از غم تو پیر می شود. پهلوان من نخواب عدو شیر می شود، این مرد دل شکسته از غم تو پیر می شود. برادرم پیداست از نگاه تو که تکیه حرم